بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای شریف عنوان فرمودند بلا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک بلا تفسد عبادتی بالعجب وجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وحبلي معالي الاخلاق. خب این یک دعای فوق العاده ای است که خداوند کارهای خیر را به دست من جاری کن. این دعا خیلی دعای فوق العاده است. گاهی از اوقات انسان خیال میکنه که خب کار رو دیگران دارن انجام میدن دیگه، ما وظیفه ای نداریم، فرار هستیم. نه، این دعا غیر از اینه. یعنی کار خیر، اون چه که خیر برش صدق میکنه. خب خیر فقط کمک کردن به دیگران نیست، خیر قدم برداشتن در راه تبلیغ مذهبم هست دیگه، قدم برداشتن در عرضه معالم اهل بیت هم هست، بیدار کردن، آگاهی دادن و همه شئونش دیگه، همه اینا کار خیره. از جمله رفع گرفتاری از مردم کردن، از جمله کار مردم رو راه انداختن، اینا همش امور خیره. حضرت عنوان می فرمایند که خدایا خب الحمدلله افراد خیر زیادن، کار می کنن، اما کارهای خیر رو به دست من جاری کن. یعنی این توفیق رو به من بده که من بتوانم در این راه راه گشا باشم، من بتوانم قدم بردارم. و این اقتضا میکنه که انسان معرضیت این جهت رو برای خودش حفظ بکنه. این معرضیت باید حفظ بشه تا امکان ورود به کار خیر پیدا کنه، و الا با پس کشیدن و کنار کشیدن که در همه جهات این امور محقق نمیشه. نه اینکه مراد این است که اگر کسی کار خوبی داره انجام میده از دستش بقاپم، یا گاهی از اوقات مانع کار او بشم. گاهی در بین ما این معانی هست، یک کسی داره کاری میکنه، کاری انجام میده، من چون نمیتوانم اون کار رو انجام بدم، یا نه او زودتر از من پیش دستی کرده برای انجام این کار، به هر دلیل داره انجام میده، من کار او رو تخریب بکنم، یعنی نگذارم به نتیجه برسه، این مراد نیست. نه، من اینجا کار خیر این است که اون کسی که پیش قدم شده و کار رو شروع کرده، من تشویقش بکنم، من کمکش بکنم. اینجا خیر اینه. این که کار خیر چه هست و تشخیص این که خیر کدام است و در کجا در کار خیر باید قدم برداشت، این خودش یه داستانی است. صرف کمک کردن، من پول به این آقا بدم، این باعث بشه که این گدا پرورش پیدا بکنه، یعنی اصلا متکی، وابسته، هیچ وقت احساس نکنه که خودش باید قدمی برداره، کاری انجام بده، فعالیتی داشته باشه. این کار خیر نیست، این کار خیر نیست. تشخیص این که خیر کدام است، در یک جایی کار خیر این است که خود انسان شخصا انجام بده، در یک جایی کاری که دیگری داره انجام میده تشویقش بکنه، تأییدش بکنه، دنبالش را بیفته، اینم میشه خیر. اینم کار خیلی است که به دست من جاری کن. کار خیر فقط این نیست که انسان عهده‌دار یک کار در رأس کار باشه، نه، اون حواشی که دارن این کار رو انجام میدن، حتی تشویق کنندگان و تأیید کنندگان هم کسانی هستن که مؤثر در این کار هستن. ولذا اون حیثیتی که در اینجا محط نظر هست که خیلی مهم هست، همون حیثیتی است که در جملات قبلی مطرحه، که من خودم رو نبینم، خودم رو نبینم. مثل ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. این جمله که وجر للناس علی یدی الخیر علی یدی الخیر، این هم دنباله همون هاست، تفاوتی نمی کنه. و بعد داره ولا تمحقه بالمن و حبلی معالی الاخلاق، یعنی خدایا این خودبینی رو در من از بین ببر، خودم رو نبینم و اینکه کار خیر به دست من انجام میشه، نه به دست منی که این منیت روش سایه انداخته باشه، نه این من، اون من عبدی که میخواد بینشان باشه در مقابل تو و میخواد چیزی در مقابل تو از منیت در وجودش نباشه. همین کار خیلی هم که دارم انجام میدم، لا تمحق بالمن، خدایا با یه منت گذاشتن اینو خرابش نکن، یعنی من خراب میکنم. لا تمحق، خب الان خطاب به خداست، یعنی خدایا توفیق بهم دادی کار خیلی کردم، اما یه کاری انجام دادم، صد بار وقتی نشستم، به هر حال ما الحمدلله موفقیم، خداوند موفقمون داشته در انجام وظائف، صد تا منت میگذاریم که من این کار رو انجام دادم، این به کار نمیاد، این به درد نمیخوره، این در این مسیر نیست. پس خداوندا کارهای خیر را به دست من جاری کن، نه منی که منیت خودم رو در این کار بخوام اعمال بکنم، نه منی که در کار خیر بخوام خودم رو اثبات بکنم، خودم رو عرضه بکنم. کار خیر حاشیه است. یه کسانی هستن بخوام مطرح باشم، بسیار خوب، امروز مسجد ساختن، رسم مسجد رو این میسازه که نامش باشه، فردا کار دیگری به اصطلاح مطرح میاد انجام میده که اسمش مطرح باشه، این اسم عنوان باید تو کار باشه. این مسئله است که امام سجاد از خداوند میخواد که او رو از این امر باز داره. توفیقی که به او میده، این توفیق به این صورت نباشه که کار خیر انجام میدم، کار خیر رو من انجام بدم به خاطر او. تو اشعار فارسی و مثالهای فارسی خودمون هم هست که تو نیکی میکنو در دجله انداز، چرا سعدیه؟ تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. کار خوب بکن اما ولش کن، ولش کن. ولذا چقدر توصیه شده اگر کاری رو میکنید بدون نشان انجام بدید، این کار بدون نشان باشه. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه شبها، خب این هست دیگه، وقتی امام سجاد رو وجود مقدس امام باقر بخواستن دفن بکنن، خب برهنه کردن برای مثلا قصد کردن، عده‌ای هم اونجا بودن، دیدن شانه های ایشون پینه بسته، این شانه ها پینه داره، خب خیلی تعجب کردن، آخه پیشانه پینه داشته، خب معلومه زانو پینه داشته باشه، کف دست خب هست، اما شانه به چه مناسبت؟ سوال کردن از وجود مقدس امام باقر، اشک در چشمان امام گشت، فرمودن پدر من شبها را می افتاد در خانه های فقرا محتاجی، یه کولهی به دوش خودش می گرفت، کسی رو هم نمی گذاشت نه همراهی کنه، مطلع بشه. خب غلامانی بودن در خانه امام، کسانی بودن، خدمتگزارانی بودن، هیچ کس رو نمی گذاشت، خودش این کوله رو به دوش می گرفت، می رفت در خانه ها. اینقدر این کار تکرار شد و پیله بستن، این با یه بار دو بار ده بار نمیشه دیگه، این رو میدونید. بعد از یه عمری سجده کردن تازه پیشونی آثاری پیدا میکنه، پینه ای مثلا میبنده یا چیز، یا گاهی از اوقات این که خیلی اهل قلم هستن، اهل نوشتن هستن، دیدین انگشتاشون به اصطلاح پینه میبنده. خب این مداومت میخواد، این یه کار به اصطلاح جاری و مداوم میخواد که اثر بگذاره. از خود امام سجاد پرسیدن که شما که میرید در این خانه ها و کمک میکنید، خب محلات فقیر نشین بود، زیاد بود در اطراف مدینه، در خود مدینه، میشناسید اینها رو؟ اینها از مؤمنین هستند؟ حضرت فرمودن نخه، اینا اگر مؤمن بودن که در اموال ما شریک بودن، اموالمون رو در اختیارشون میتراشتیم، کل اموال میبست شریک باشیم با اینها. نه من نمیشناسم اینا چی هست، اینا افراد مختلف هست. حالا غیر مؤمن هست از مسلمین، غیر مسلم هست، یهودی و از هر کسی هست. نگاه نمی کرد چه هست تا چه برسه به این که اون طرف بخواد بشناسه. ما در حالات امیرالمؤمنین داریم که خب این رو زیاد به عنوان روزه خوندن، شاید ما توجه لازم رو بهش نکنیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب امیرالمؤمنین باز با امام سجاد تفاوت میکنه، امام سجاد امامه اما خلیفه رسمی سر کار نیست. به اصطلاح امیرالمؤمنین در کوفه خلیفه رسمیه، خلیفه رسمیه، بازم این رویه رو داره راه میفته. ولذا وقتی امام مجتبی و سید الشهدا صلوات الله علیه ما حضرت رو دفن کردن، برمیگشتن، اون قصه پیرمرد کور ارزم به حضورتون که افلیجی که در یک گوشه خرابه بود گریهش شنیدن ایستاد، این هست روایت دیگه، رفتن سراغش. چرا گریه میکنی؟ گفتن یک آقایی بود ارزم به حضورتون که اینجا شبها میامد پیش من، این خانه منو جارو میکرد، تمیز میکرد، منو تمیز میکرد، به من قضا میداد، مدتیست نیامده. خب چی بود؟ گفت هیچ وقت نشانی از خودش نداد. سوال نکردی؟ سوال کردم، چیزی نگفت. گفت نشانی هم داری؟ گفت فقط یک نشان دارم، این همینجور که مشغول کار بود منو نظیف می‌کرد. خب این مهمه، خلیفه مسلمین با اون همه گرفتاری ابتلا، این پیرمرد فقیر کور فلج بیاد اینو تمیزش بکنه، مرتبش بکنه، غذاشو بده. گفت یک نشانی که دارم این همینجور که مشغول بود با من، به من قضا میداد، گاهی هم حکایت مثلا میگفت منو سرگرم بکنه، ذکر میگفت. و ذکر که میگفت نه تنها این ذکر رو از تمام وجودش میگفت، بلکه تمام این در و دیوار هم باش همراهی میکردن. این نشانش بودن که چشم ندارم ببینم، اما در و دیوار باش ذکر میگفتن، همه همراهش بودن. این نشونه شد. خب 5 سال امیرالمومنین در کوفه بوده، 5 سال، حالا 3 سالش، 2 سالش، یک کلمه نشانی نداده که این منم. خب در مقابل اون همه اعدا که متهم میکردن علی ابن ابی طالب رو، اون کسانی بودن، اون پیرزن مشت به دوش صاف بایستاد جلو امیرالمومنین و بد گفتن، گفت شوهران ما رو در جنگ صفین به کشتن دادی، حالا از حال ما غفلت کردی. هستی که در تاریخ هست که امیرالمؤمنین مشغول گرفت آمد خانش. خب بابا من دارم کمک میکنم، خب بگم که 4 نفر بفهمن من دارم چه میکنم، چه خدمتی میکنم. نه، لزومی نداره بفهمن. اونی که باید بفهمه، اونی که باید از کار من مطلع باشه کسی دیگه است. اونی که میخواد به درد من بخوره اون کسیست که این کار رو میپذیره. و الا برای این آقا حالا این میخواد چه بکنه؟ چقدر قیمت داره که من کار برای شخص این کردم؟ اگر به عنوان یک مخلوق خدا، عرض کردم بین خدا و مخلوقاتش ارتباط هست، برای یک مخلوق خدا قدمی برداشتم، این رضا خالق رو در اینجا من به دست آوردم و به دست آوردن رضا او هست که برای من مهمه. به فرمانش امیرالمؤمنین عظم الخالق فی انفسهم، این خداست که بزرگه، این خالقه که بزرگه. ولا تفسد عبادتی بالعجب، حتی عبادتم میکنی اونجا، حالا ما هستیم بالاخره الحمدلله خدا توفیق داده شب پا شدیم دیگه، همه خوابن، ما داریم نماز شب میخونیم، این عجب میاره، این خودبینی، منم که این کار رو میکنم. و اجر للناس علی یدی الخیر، به دست من کارهای خیر رو جاری کن. ولا تمحق بالمن، طبیعتی به من بده که اهل گره گشایی باشه. دیدید بعضی ها هستن گره میزنن، طبیعت دیگه، بعضی وارد کار که میشن یه انقلتی میارن، یه کاری چیز کار گره میخوره، گره بخوره، هم حالا هستن دیگه بالاخره. نه، طبیعتی به من بده که در هر جا که هستم برکت باشم، خیر باشم، نفع باشم برای دیگران، وجودم وجود نافع و مبارکی باشد برای دیگران. و این کارهایی هم که میکنم با یه منت گذاشتن و منیت رو مطرح کردن خرابش نکن، و سنی من الفخر، منو باز بدار، اسمت به قول معروف یک معنای بالای بازداریه که ما در نسبت ائمه، نسبت انبیا این معنا رو قائلیم. یعنی در حال این فقط ترک نیست، فقط دوری کردن نیست، یک ترک خاصه، یک مرتبه بالایی از به اصطلاح خودداری و بازداری رو اثبت میگن. این معنا رو امام به کار میبرن. به هیچ عنوانی منو کوچکترین قرب و نزدیکی با فخر فروشی، ما اینیم که این خدمات رو کردیم، ما اینیم که ولذا دیدید بزرگان ما خب نوعا اینجور بوده، خب رجال می نوشتن، نوعا شرحال خودشون رو نمی نوشتن، ولی حالا در بین متأخرین رسم شده. پرهیز داشتن از این که بگن من چه کردم و کجا بودم. خب من چند سال درس خوندم، این خدمات رو کردم، این کارا رو کردم، این کار، این مسجد رو ساختم، این حسینیه رو چه؟ نمی گفتن، مرسوم نبود در بین علماء ما، در بین بزرگان ما. ولذا این همون قصه است که این هرچی بگیم ارزم با حضورتون که زیاد من میگم، و چون از بس من شیفته این خصوصیت مرحوم خواجه نصیر هستم. خواجه نصیر یه آدم ملای به تمام معنا، فلکی، عرض بیعتی، فقیه، متعله، همه جهاتش تمامه. تازه تو سیاست هم وارد شده. چجور تو سیاست وارد شده؟ به قول معروف اون مغلای خدا نشناس، هیچی نشناسی که می آمدن نه فقط مردم رو می کشتن، قتل عام می کردن، خانه ها رو خراب می کردن، زراعت رو می سوزندن، حیوان ها رو می کشتن. این بود دیگه وحشیگریشون. ببینه تو کتاب ها حمله مغل به ایران، تو اینا خواجه نصیر وارد میشه اینا رو آدم بکنه، میشه وزیر هولاکو. هولاکو پسر چنگیزه، پسر چنگیزه، اونم مثل چنگیزه میشه وزیر هولاکو. میگه شمشیر و زد و فتح و بساط دست شما، تدبیر دست ماها، مردم اداره میخواد، تدبیر رو به دست میگیره. یکی از کاراش این است که اون خلافت ننگین عباسی رو در بغداد ریشه کم میکنه. یکی از کاراش اینه. وقت این آدم در این حد تشخص، در این حد کار، وقتی میمیره که شاگرداش میگن رو قبر چی بنویسیم، بنویسیم خواجه نصیر کبیر، کبیر، بزرگ، قهرمان، نه هیچی، نه نه اینا نه بنویسیم، میگه هیچی ننویسید. چون اگر بنویسید اینجا کنار قبر این دو امام بزرگوار یعنی کاظمین، نشانه این است که من کسی هستم که اسم دارم رو سنگم، اسم می‌نویسید مقابل این دو امام بزرگوار، من کسی نیستم مقابل اینا، هیچی ننویسید. و آخر که برمیرن فقط میگه این رو بنویسید، اگر خواستید چیزی بنویسید، نشانه‌ای باشه از من بنویسید، و کلبهم باستون ذراعیه بلبسید. یعنی هیچی، من مطرح نیستم، چیزی نیستم من. اینا کسانی هستند که از عمل خالق و فی انفسهم. خب حالا من کتاب نوشتم، زحمت کشیدم، این کتاب نگرفت، به قول معروف نگرفت، هیچ کس نگرفت بخوندش، استفاده ای نکرد. من تحقیق کردم، کسی حالیش نشد این تحقیق رو. خیلی خوب، من این کار رو انجام دادم، کسی نفهمید این کار. خب نفهمه، ندانه، تو کاری که کردی برای کی کردی؟ نفس خودت رو عادت بده کار برای خدا میکنی. خدایا امشب که نشستم این درس رو مطالعه میکنم، برای تو دارم این کار رو میکنم. حالا این فایدهش رو دیگران بردن، بردن، نبردن اون جایی که باید فایده داشته باشه، اون فایده داره. چرا فکر میکنیم کاری حروم شده از ما؟ چرا فکر میکنیم قدر ما رو نشناختن؟ قدر شناسی مگه باید تو مردم باشه؟ اون جایی که باید قدر انسان شناخته بشه اون جای دیگره، اونجا به حساب میاد، بقا در اونجاست. حالا اینجا مردم چهار سبا هیاهو برا بنده کردن، این هیاهو عمر من چقدره، عمر اینها چقدره، گذر دنیا رو ببینید، حیاهوها بوده، بزرگها بوده، آمدن پشت سر هم رفتن، نشانی نمونده ازشون، چیزی نمونده. اونی که بقا داره جای دیگه است. دنبال اون بقاء اصلی باشیم، دنبال اون حیات جاوید و مندنی باشیم. این رو در همه وجود خودمون حس کنیم. این چیزیست که توفیقش رو امام سجاد از خدا میکنه، توفیقش رو مثل امام سجاد از خدا مسئلت میکنه. خدایا تو منو وادا کن به این کارا. چرا؟ همه قوا در اختیار اوست. اگر اراده او تعلق بگیره، اگر عنایت او باشه و عنایت او طول کشید. و لولا ان رعا برهان ربه، در سوره یوسف هست که اونجا یوسف هم هست، جوانه دیگه، به هر حال جوانه، و زلیخا زیباست، فوق العاده زیبا. این جوان نورس از دب و جوان مجسمه شهوت، این تعارف که نداره دیگه. اونجا هم این زنی که اینجوری خودش رو عرضه میکنه، و لولا ان رعا برهان ربه، حالا چی هست؟ معنا بمانه در جای خودش. یه عنایتی میخواد، یه عنایت. امام سجاد در این امور خودبینی ها از خداوند طلب عنایت میکنه. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار، خدایا یه نیم نگاهی به ما داشته باش در این جهاد. امیدواریم خداوند ان شاء الله به همه ما تفضل کند و این عنایت رو به ما بفرماید. از عنایت عام شامل همه ما هست اون عنایت، اما امام سجاد ظاهرش عنایت خاص میخواد که در اینجا خود رو نبینیم، در همه امور خدا ببینیم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، جز خدا ندیدم، جز خدا. مثل خورشید نور شدید که باشه، خورشید باشه که چشم انسان رو میزنه، هر کجا نگاه میکنه نور میبینه، مخصوصا اگر چشمش بسته باشه یه مرتبه باز کنه. نبودید شما تو این سلول ها و بساط از این حرفا نکشیدید؟ چشم انسان رو که میبندن مدتی بسته باشه، ارزم بزرگتون که ما سابق دیدیم وقتی باز میکنن، خب یک مرتبه این نور جوری ریزش میکنه تو چشم، هیچی نمیبینه جز نور نمیبینه. اینجور خدا رو ببینیم، هر جا نگاه میکنیم خدا باشه، جز خدا نبینیم. هر کس رو نگاه میکنیم، هر موجودی رو نگاه میکنیم، کنارش خالقش رو ببینیم، قبلش بعدش. خب اینه دیگه فرمایش امیرالمؤمنین اینه. به هر حال این عنایتی است که امیدواریم شامل حال ما هم بشه، البته از خود ما هم اقدام ضروری است. به هر حال برگردیم به مطلبمون. عرض کردیم یکی از اشکالاتی که در امر دوم که بحث میکردیم، وارد نقد امر دوم شدیم که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در ما نحن فیه اختیار فرمودن، اینجور که ظاهر کلامه. در اینجا در کفایه می فرماین علم اجمالی علت تامه است برای تنجیز، و همین صاحب کفایه در مباحث قد فرمودن علم اجمالی مقتضی است برای تنجیز. و دیروز تفاوت مسلک اقتضا و مسلک علیت تامه رو به نحو مجمل عرض کردم. این با هم تنافی داره، نمی سازه. و بعد هم تأیید میارن نوع آقایان محشی ها و نوع شارحین کفایه، که نه تنها در کفایه اینجوره، در حاشیه رسائل هم اینجور، در حاشیه رسائل جای جای حاشیه رسائل فواید ایشون به اصطلاح مرحوم آخون وارد شده، هی می فرماید علم اجمالی مقتضی تکلیفه. اینجا شده علیت تامه، چیه؟ این رو اشکال میکنم به ایشون در این امر دوم. عرض کردیم در اینجا سیدون الاستاد رضوان الله علیه در منتقل اصول در مقام این برمیان که این معنا می شود رفع تناقض بشه و تنافی نداشته باشه، بیان مرحوم صاحب کفایه در اونجا و بیان صاحب کفایه در اینجا. اونجا که میگه مقتضی هست با اینجا که میگه علیت، تنافی نداشته باشه. چجور؟ ایشون فرمودن که مرحوم صاحب کفایه در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که اینو دیروز عرض کردیم اینجور عنوان فرمودن که ما وقتی یک حکم واقعی داریم، خب این حکم واقعی ارزم به حضورتون که یعنی حکم مجعولی که خداوند جعل کرده در متن واقع، حکمیست از مصلحت و مفسده ناشی شده مجعول در متن واقع، اراده ازلیه بهش تعلق گرفته. اگر این حکم واقعی وصول در موردش تحقق پیدا کرد، وصول یعنی من علم بهش پیدا بکنم، حالا علم تفسیری یا علم اجمالی، علم بهش پیدا بکنم، اینجا میشه منجز برای من. علم منجز تکلیف دیگه، اینجا علم میشه منجز واقع. اما اگر این جعل در واقع هست اما در مقام ظاهر علم من پیدا نکردم، نه علم تفسیری نه علم اجمالی به این واقع من پیدا نکردم، حکم واقعی مجهول هست اما معهو چیه؟ الجهله، الجهلوبه، درسته؟ من مکلف در حالت جهلم، در این حالت جهل احکامی داریم به نام احکام ظاهریه، احکام ظاهریه، طرق، امارات، اصول عملیه، اینا موضوع پیدا میکنه. شک در حکم واقعی، جهل به حکم واقعی موضوع هست برای حکم ظاهری. خب وقت اینجا این بحث پیدا میشه، من به حکم ظاهری عمل میکنم، اون حکم واقعی مجعول فی الواقع چی میشه؟ اینا نسبتشون با هم چه جوره؟ اینو میگن جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، که این نسبت سنجی بین حکم واقعی در این حالت اندل جهل به و حکم ظاهری که وظیفه مکلف هست، این رو بیاریم کنار هم قرار بدیم. به اصطلاح نسبت چیه؟ در این نسبت سنجی که اصطلاحا میگن جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، مرحوم آخون میفرمایند حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست. چرا فعلی من جمیع الجهات نیست؟ برای اینکه جهل در کنارش قرار گرفته. وقتی فعلی من جمیع الجهات نبود، حکم ظاهری در همون ظرف فعلی من جمیع الجهاته، به حساب اینکه علمش دارم به حکم ظاهری. بنابراین دوتا حکم داریم در یک عرض هم دیگه، در به اصطلاح کنار هم دیگه، یک حکم لیس فعلی من جمیع الجهات اما حکم دیگر فعلی من جمیع الجهات. خب این فعلی من جمیع الجهات لا محاله مقدم میشه. ایشون میفرمایند که مرحوم آخون در مقام هم یه همچین فکری داره در ما نحن فیه، یعنی در مورد علم اجمالی ایشون چنین چیزی رو میخوان بفرمایند. یعنی چه؟ یعنی این که ما اگر علم تفسیری به خود پیدا کردیم، خب علم تفسیری منجز تکلیف گیر نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی من علم تفسیری پیدا کردم، به اینکه حکم در این فعل حرمت یا علم پیدا کردم حکم وجوبه یا نجسی فعل بین هست، این علم تفسیری من منجز تکلیفه، تکلیف رو کردن گیر میکنه، تنجیز میاره، هیچ شبهی در کنار جهلی شکی دیگه وجود نداره، این تنجیزه، تنجیز تام، این فعلی میشه من جمیع الجهات. اگر علم اجمالی در اینجا داشتم، علم اجمالی من علم به حکم دارم اما یا وجوب این یا حرمت او، یا وجوب این یا وجوب این، یا نجاست اینجا یا نجاست اونجا، علم اجمالی اینه. در علم اجمالی یه شعبه شک و جهلی وجود داره، یعنی فی کل طرفین وقتی میسنجیم احتمال حکم هست، احتمال عدم حکم هم هست، دیگه میشه جهل به حکم. در اینجا وقتی علم اجمالی در اطراف خودش به تعبیر ایشان موضوع برای حکم ظاهری داره، حکم ظاهری کی میاد؟ حکم ظاهری وقتی میاد جهل به حکم واقعی باشه، حکم ظاهری وقتی میاد شک در حکم واقعی باشه. در اطراف علم اجمالی چنین موضوعی وجود داره، در هر طرفی شک هست، در هر طرفی جهل هست، علم هست جهلم هست دیگه، این میشه موضوع حکم ظاهری. ایشون میفرماید مراد مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این است که ما نگاه میکنیم اگر این حکم واقعی به صورتی باشد حکم واقعی که علم اجمالی بهش خورده. اگر به صورتی باشه که در اطرافش موضوع برای حکم ظاهری نباشه، نباشه. حکم ظاهری چی؟ عدله مرخصه. ترخیص در اطرافش به هیچ عنوان جاری نشود. اگر علم اجمالی بخوره به چنین حکم واقعی معلوم بالاجمالش این باشه و در اطراف معلوم بالاجمال موضوع برای حکم ظاهری نباشه، موضوع برای جریان ترخیص نباشه، این میشه فعلیون من جمیع الجهات. این علم اجمالی میاد تنجیز میکنه واقع رو، دقیقا مثل علم تفصیلی. علم تفصیلی چجور واقع رو تنجیز میکرد؟ هیچ شک و شبهی در کنارش نبود. علم اجمالی هم اگر در اطراف شبهه هیچ موضوعی برای جریان اصول مرخصه نباشه، به همین صورت واقع رو تنجیز میکنه، این میشه فعلی من جمیع الجهات. اما اگر علم اجمالی ما خورد به حکمی که معلوم به اجمالمون حکمی بود که در اطراف خود جریان اصول عملیه ممکن است، جریان ترخیص جا داره، موضوع داره، امکان داره، اگر این شد، اینجا علم اجمالی خورده است به حکمی که این حکم فعلی من جمیع الجهات نیست، اینجا نمیتونه تنجیز کنه، نمیتونه تنجیز کنه. این یک مطلب. نکته ای که در بیان ایشون مهم هست که خود مرحوم صاحب کفایم بهش عنایت داره و هی تکرارشم میکنه چند بار، عبارت از این است که در اینجا صاحب کفایه نظر مبارکش این است که اینجا تفاوت در این علیت تامه یا اقتضا، که اقتضا معنای مصطلح به اصطلاح در اصول، این در خود علم نیست، تفاوت در خود علم نیست. علم کشفه، همونجور که قبلا گفتیم، علم یعنی روشنی، علم عینکی است که انسان میزنه ببینه. تفاوت از کجا میاد؟ تفاوت از اینجا میاد. این نقطه اساسی کلام صاحب کفایه است که این حکم واقعی که معلوم بالاجمال ما هست، این حکم واقعی که علم اجمالی بهش خورده، تارتن این علم، این معلوم بالاجمال، این حکم واقعی ما جوری است که یقبل و جریان ترخیص معهو، حکم واقعی یقبل، عنایت فرمایید، نه علم باعث بشه. آیا این حکم واقعی یقبل، قبول میکنه، قابلیت داره که جریان ترخیص معهو موضوع داشته باشه، یا حکم واقعی جوری است که لا یقبل ذالک؟ این قصه موضوع داشتن برای حکم ظاهری یا موضوع داشتن برای ادله مرخصه و ترخیص رو همه برمیگردونن به علم اجمالی، همه برمیگردونن به علم اجمالی. علم اجمالیه که باعث میشه اجمالی در خود علم باشه که موضوع برای حکم ظاهری درست کنه. صاحب کفایه بخواد این رو بگه نه اینجور نیست، علم نقیصه نداره در تنجیز، اونی که نقیصه ممکنه محسوب بشه در خود حکمه. این حکم قبول میکند تنجیز من جمیع الجهات را، یعنی معهو لا یجری الترخیص، یا قبول نمی کند تنجیز من جمیع الجهات را که یجری معهو عدل و ترخیص. این قابلیت خود حکمه. ولذا این که صاحب کفایه میاد می فرماید و علم انن علم اجمالی مثلا اصاب تعلق به حکم فضلی من جمیع الجهات و ها و علمتون تام مکن به تنجیز، در بسه عبارتی نیستن عبارت رو اینجور می زن، این علت تامه برای تنجیزه. این رو می که این حکم است که مشخص می کند که در اینجا تنجیز هست یا تنجیز نیست. اگر فعلیت من جمیع الجهات باشه تنجیز هست، فعلیت من جمیع الجهات نباشه تنجیز نیست. این علم اجمالی نمیتونه عمل بکنه. البته این ایشون نمی فرماید، صاحب کفایه نمیخواد، نفرموده، چون جا هم نداره. یعنی برای اینکه مطلب رو بهتر دریافت کنیم، حتی اگر علم تفصیلی خورده بود به یک حکم واقعی، و این حکم واقعی محمود ترخیص میشد جاری بشه. علم تفسیری هم نمیتونه تجهیز بکنه، این که آیون بکنه گرد. علم تفسیری هم نمیتونه تجهیز بکنه. چرا؟ چون موضوع شک در کنارش محفوظه. اگر موضوع شک، موضوع ترخیص محفوظ باشه، اینجا معنا نداره که ما بیان از در موضوع که فعلیت رو جاری نشه. پس تمام مشکل برمیگرده به خود حکم و فعلیت حکم. مشکل در علم اجمالی نیست. علم اجمالی علتون تا مکنده تنجیب مثل علم تفسیری حکم از که گاهی از اوقات لا یقبل تنجز به تغییر ایشان سیه دولن استاد لا یقبل تنجز. چرا لا یقبل تنجز؟ چون موضوع حکم ظاهر رو کنار خودش محفوظ دگر میداره. این فراشه توجیه سید دوران استا. بله حالا بگیم حالا تمام نشد سرکو تمام نشد اومد وقت گذشته اما اشاره بکنیم دیگه حالا مجبوری بعدا باز اشاره بکنیم وقتی اما خیلی طولانی وقتی مقدمه وقتی ازا عرست خواهدا وقتی شون میفرمانی این که مرحوم آخوند در ما معنوفی بیفرموند علتون تامتون لتنجیب یعنی علتون تامتون در جا او که قبول می کنند تنجیب را حکم باقی و در جایی که لا یخبل و تنجیب علت چیه؟ یعنی که موضوع اصل عملی در کنارش مخصوصه. این اقتضاء به معنای مصطلح اصولیه و لذا ایشون بفرماید صاحب کفایی از اون معنا و به اصطلاح متعارف اصولی دین در اون اصطلاح خارج شده. اصولیون در علم اجمالی فقط این رو میگن در علم اجمالی مع علم اجمالی الموضوع للحکم ظاهری مخصوصه. یا خدا خودم داره فی رتبت علم اجمالی حکم ظاهری مخصوصه. اینجور بفرماید ایشون میفرماید نه این اصطلاح ها نمیخواد به کار ببریشون. ایشون میفرماید اگر در اینجا این حکم واقعی یک بلد تنجیز به قبول فعلیت من جمیع الجهات علت و تام کن به تنجیز، اگر لا یک بلد این رو اصلا ارزم بزرگون که اینجا هیچ تنجیز نداره، اون وقت اقتضا رو بسر چی میشه؟ اقتضا عبارت از این میشه. بنابراین علم اجمالی در مصطلح اول مرافات نداره. اونجا که قبل میگه طبق اصطلاح صاحب کفایی میگه اقتضا مثلا که اقتضا عبارت از این است که علم اجمالی اگر جاری شد ولا یجریتی اطرافهی الاصول مرخصه فهو یوجب تنجز التجرید، اگر جاری شد لا یوجب تنجز. اینو میگن اقتضا، یعنی اقتضا مقتضی تنجیز هست لولر مانه. اقتضا همیشه چیه؟ اقتضا یعنی زمینه هست اگر مانعی نباشه. مانع چیه؟ جرایان اصول مرخصه. اینجا علم اجمالی زمینه دارد برای تنجیز اگر مانع نباشه، مانع اصول مرخصه. ولذا این که صاحب کفایه هی در اونجاها در فواعد در حاشیه رسائل آمده فرموده مقتضی تنجیز اینو میخواد بگه، اما در اینجا که علیت تام میگه مرادش این باید باشه. و لذا ایشون اون معنی رو که ما خاطرتون هست در امر دوم ذکر کردیم، ایشون اون معنا رو اصلا ورود نمی کنه. ما خاطرتون هست گفتیم گاهی مراد اینقدر اهمیت داره که شارع میخوادش حتی در رفع جهل. گفتیم دیگه ایشون وارد این مقوله نمیشه. ایشون میفرمن مراد صاحب کفایه اینه و با این بیان هم تنافی در کلمات شرفه میره توجیه میکنه. بعد خود ایشون اشکال میکنن به این مدعا رو صاحب کفایه که این مدعا فعلیت من جمعی الجهات قابل التزام نیست، با اینکه میتونه این تنافی رو رفت کنیم به این بیان و توجیه، اما این فرمایش ایشون قابل التزام نیست. اون نقطه که ما هست کردیم در امر دوم که توضیح میداده که گاهی خلط اینقدر اهمیت داره که حتی در حال احتمال و جهلم مولا میخواد، این رو من این آقایی های اراقی اشاره میکنه در بیانشون خواهیم گفت. البته شما اسلام بمیده با خود فعلیت رو معنا میکنه که فعلیت مراتب چیه و این مرتبه منجمی جهان اگر این باشه این معنا نداره، چون اگر قرار به اندازه ای اهمیت داشته باشه که مولا حتی در درد جهنم بخواد اصول مرخص جاری نشه، اینو خطاب متعارف شنید قراری رو نمیتونه گردن مکلف بگذاره. خطاب متعارف اینو برای مکلف اثبات نمی کنه، بلکه نیاز داره به خطاب آخر، خطاب ثانوی فی طول خطاب اول، مثل امر به احتیاطی که دلیل براش داریم. این مطلبی که در کلام مرحوم آقای عراقی هست که نرسید انشاءالله بعد خواهیم گفت. امیدوار هستم در این ایام اربعین و ایام عزاداری عموم باشیم کسانی که قصد تشرف دارند و این آستان مقدس انشاءالله خدا همراهشون باشه. از ما انتماس دعا داره و ما انشاءالله بعد از تعطیلات بنا شد روز چهارشنبه 25 آذر چهارم سفر میشه، چهارم سفر در شروع بله بدیم.